بسم الله الرحمن الرحیم.
قوله فأصل القوى المدركه والمحركه والحافظه للمزاج شيء آخر. اینجا بودیم دیگه. بله. شيء آخر لك ان تسميه نفسه و هذا هو الجوهر الذي يتصرف في اجزاء بدنك ثم في بدنك. حالا ما برای مغایرت نفس با مزاج با جسم تقریبا به دو سه بچ پیش آمدیم. یکی از همه دلیل تجربی شون که ابتداعا فرمود، سپس از ناحیه بعضی از افعال نفس که حرکتش باشه و ادراکش باشه، که حرکت و ادراک نمیشه از جسمیت مشترکه بین انسان و غیر انسان مثلا باشه و نمیشه از ناحیه ادراک باشه. بعد یعنی به این صورت که ما حرکت رو گفتیم، ادراک رو گفتیم، اونی که مدرک است و محرک است نمیتونیم بگیم از ناحیه جسمیت مشترک است و از ناحیه مزاجه. مزاج نمیشه که مدرک باشه. اینطوری تعبیر ما درست نبود که مزاج مدرک نیست و جسمیت مشترکه اون هم مانع از حرکته. علاوه بر این که خود مزاج نفس نیست، مدرک نیست، گفتیم که در خود حرکت و در حفظ مزاج، در پیدایش مزاج، در بقای مزاج، در اینها همه احتیاج داریم به علتی که محدثه باشه، مقیه باشه، حافظه باشه و اینها هیچ کدوم نمیشه که ما پیش از مثلا مزاج امر دیگری غیر از نفس رو بگیریم بگیم علت محدثه است و خود مزاج را مثلا حافظ بدانیم، مدرک بدانیم، محرک بدانیم. این گونه فرمایشاتی که شیخ فرمودن. حالا داریم از این حرفا نتیجه میگیریم که پس اونی که اصل قوای مدرکه و محرکه هست اون شیء دیگره که نه مزاج است و نه اون جسمیت مشترکه. در عشق گذاری حالا خود مطلب معلوم بشه که یه چنین حقیقتی که نه مزاج است بلکه فوق مزاج است و حافظ و نگهدار مزاج و حدید آورنده مزاج، تشکیل دهنده مزاج و اون هست که محرک است، این قوه رو در اسم گذاری ما دعوا و نزاعی نداریم. میخواید هر چی اسمشو بگذارید بگذارید. اما حالا چون مصطلح از قدیم الایام مصطلح شده و روی این لفظ این اصطلاح بحث میفرمایند، میگویند این قوه ای که چون این مبدأ است برای ادراک و حرکت و حافظ و مبقی و محدث مزاج، این مبدأ اسمشو گذاشتن نفس. میخواید اسم دیگه بگذاریم. اما حالا چه کاری که در کثرت اصطلاح مثلا پریشانی، استناد خاطر، تشویش خاطر اینها میاره. حالا همه گفتن این مبدأ رو اسمشو بگذاریم نفس، ما هم میگیم اسمش باشه نفس. و عمده حرفی که ما داریم میخوایم بگیم یه حقیقتی هستیم، یه گوهری هستیم، یه واقعیتی هستیم غیر از این مزاج و غیر از این اعضا و جواره و غیر از این بنیه و جسه، و اون حقیقت باقی و برقراره. میخوایید حالا اسم حقیقت را که این عنوان مبدئیت داره بفرمایید نفس. تا اینجا به طور اجمال فرمایش شیخ که نتیجه گرفت. بعد وارد در شرح که می شویم کلام جناب خواجه، مقام این شهر یه مقداری پرحرفه، بعد یه مقداری معطل میشه، پرحرفه تا درست بشه، حرف بشه، حالا به کتاب نزدیک میشیم، انشاءالله روشن میشه. نتیجه ی حرفای ما فهم اصل القوه المدرکه و المحرکه، که اون شیئیت مشترک، اون جسمیت مشترک نمیشه باشه، مزاج نمیشه باشه. و اصل القوه المدرکه و المحرکه و الحافظه للمزاج شیء آخر. لکن تسمیه و النفسه لکه و جاز لکه، حالا و همین ابنا هم که اسم گذاری شده ما هم میگیم نفس. و هازا این شیء آخر، و هازا هو الجوهر الذی یتصرف فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک. این ترتیبی که الان اینجا میفرماید، این جوهر اول در اجزای بدن ثم در بدن تعلق پیدا میکنه، تصرف مینماید، این حرف بعدها در نظام عالم هم به کار ما میاد، حرف خوشیه. و اینجا هم الان حرف رو تمام کرده که جوهر است، و هذا الجوهر و هذا هو الجوهر الذی، اثبات این که صورت جوهر است مستقیما شیخ در اینجا وارد نشده، حرفشو نزده، مگر عرض کردیم اون دلیل تجربی رو که عنوان فرمود، در اون دلیل تجربی گفتیم سه چهار تا نتیجه میگیریم. یکی این که چون این موجود قائم به ذات خود، عاقل به ذات خود، نمیشه که جز جوهر باشه. این معنا از اون مستفاد میشد، اما از جهات دیگر هم که بحثشو میشه کرد که الان بعض میرسانم، اگر خونده دارید یا رجوع میفرمایید عرض میکنم. اجمالا صورت اون چرا که مزاج داره، صورتشون جوهره، اون مبدعشون، اون حافظ مزاجشون جوهره. الان موازیش رو عرض میکنم، رجوع میفرمایید. این صورتی که حافظ مزاجه، نگهدار مزاجه، مبدع این آثاره، این جوهره. و ایشون اینجا با عنوان اصول موضوع رو ظاهره بس، یا نخیر یکی از مسائل مبرهنه رو دلیل تجربی که بشکافیم، پس این چنین حقیقت عاقله به خود میشود جوهر. هذا الجوهر رو و هازا هو بل جوهر الذی یتصرف فی اجزای بدنک. اجزای بدنک را الان عرض میکنیم در عبارت و گفتارشون، اینها ثم فی بدنک، که پله پله همه بدن را فرا میگیره. اون اجزای بدن میخواد بفرماید ارواح بخاری، روح بخاری، سپس اون قوا، سپس میاد همینطور پله پله تا تمام بدن را تصرف میکند، احاطه مینماید. اجمالش هازهی فرماش خواجه، هازهی نتیجتون لما تقدم، که فرمود فا اصل القوا. و انما شرح به تسمیتهی به نفس، که لکن تسمیه و نفسه، لان الاصطلاح وقع الا ان مبدع هازه الافعال هو النفس. خیلی فرمایش عاقلانه، ما فعلا سر لفظ جنگ و دعوا نداشته باشیم. این گوهری که هستیم، این حقیقتی که هستیم، این واقعیتی که هستیم، این چیزی که در خود داریم که مدرکه، متحرکه، محرک این بدن هست، میابد، میبوید، میشنود، میگوید، اختراعات داره، ادراکات داره، تصرفات داره، حالات گوناگون، اطوار مختلف، این حقیقت. لکن تشمیه هون نفسه. ولما تبین کونه، این مبدع، مبدع این افعال که به نام نفسه، ولما تبین کونه صورتا، این مبدع صورت که تمام آنچرا که مرکباتی که قهرن مزاج دارن اینها صورت دارن و نفس صورته که کمال اول و به جسم طبیعی عالی و زی حیات بالقوه صورت هست. این صغرا و کبرای کلی داریم که و کان کل صورت جوهرا، هر صورت جوهره. حالا برای این مطلب که هر صورت جوهره، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی جوهر است، عرض نیست که به ازمهلال مثلا موضوع محل جوهرم از بین برود، اون فاسد شد اینم فاسد بشه، این طور نیست، خودش جوهره. هر صورت جوهره به تفصیل وارد در بحث نشد همونطور که عرض کردیم، اما در شفا فصلی برای این مطلب باز فرمود و مرحوم آخوند در دو جای اسفار، یه جا به خلاصه یه جا به تفصیل، و اون تفصیلش را باز در حاشیهشون بر اشارات بر حاشیه شفا و تعلیقات شفا خلاصه گیری کرده که به عرض می رسونم برای تحقیقات بعدیتون انشاءالله. حالا آقایانی که شفا نفس خدمتون بودیم، مسبوقی که فصل سوم مقاله اولای نفس شفا صفحه 285 در این موضوع بود، اثبات این معنا که هر صورت جوهره، بحث شریفه، بحث اهمیت داره که نفس عرض نیست، نفس جوهره، هر صورت جوهره. این فصل، فصل سوم مقاله اولای کتاب نفس شفا در اثبات این معناست. بعد مرحوم آخوند در جواهر و اعراض اسفار که پیشتر هم به عرض رسوندیم به یه پندار بی اساسی جواهر و اعراض اسفار را کنار گذاشتن، مثل این که جلد اول شفا را کنار گذاشتن، حالا به چه بهانه؟ به بهانه این که جواهر و اعراض اسفار طبیعیات است و یه حرفی هم یه شهرت فضایی هم پیدا شده در میان مثلا آقایان که در حال طبیعیات که از بین رفته و نمیدونم حرفای دیگه پیش آمده، چطور نباید اینها رو خون، یه چنین حرفایی رایج شده، اینها اصل نداره، گیرم در طبیعیات یه چارت و نظری حرفی پیش آمده باشه، اصول و امهات و حقایق و مطالبی در این کتاب ها هست که خیلی واقعیت داره، حقیقت داره، به کار میاد. مرحوم آخون اصلا در دوره اسفار تصریح فرمود خودش که من طبیعیات ندارم، هیچ باره در طبیعیات نشده، تمام از اول تا آخر اسفار بحث در طبیعیات نفرمود، جواهر و اعراض اسفار بحث طبیعیات نی و حقایقی در جواهر و اعراضه. کیف کن ایشون در جواهر و اعراض این چاپ های قدیم رحلی صفحه 151 بحثی دارد به این عنوان که قاعدتون عرشیه. در اون قاعدتون عرشیه فرماشون اینه که اگر ما یه مرکبی را داشته باشیم، مرکبی در بعضی از چیز اجزای مرکب میدونیم که این جوهره، مثلا حالا همین که انسان، حیوان، نباته، جسمش میدونیم جوهره، در بعضی از اجزای دیگرش، جهات دیگرش اونجا شک داریم، نمیدونیم که جوهر است یا عرض، به چه نحوه باید به دست بیاریم که جوهر است یا عرضه؟ این قاعده عرشیه را برای این معنا پیاده کرد و همین فرمایش را در تعلیقات الهیات شفا آورده خلاصه کرد، صفحه 72 تعلیقات شفا، که بحث در اونجا هم عنوان شده که هر صورتی جوهره، به اون قاعده عرشیه، به تحقیقی که مرحوم شیخ در شفا عنوان کرد، و دقت که بفرمایید میبینید اونی را که آخوند در حاشیه شفا آورد و در جواهر و اعراض آورد در حقیقت مستفاد از همون فصل سوم شفای نفسه، مقاله اولا شفای نفسه، از اونجا برداشته شد، منتها فکر قویه و او را تونست تنظیم کنه، صورت خوشی تغییر کنه، تحریر کنه، که قاعدتون عرشیه در شناختن اجزای مرکب فرق بین تمیز بین جوهر و عرض. بله، قرار این که صورت جوهره و این مبدأ حرکت و احساس صورته، این مبدأ صورته و هر صورت جوهره. بله، پس این مبدأ است جوهر. حالا این مبدأ که نفس است جوهره و کان کل صورت جوهرا سرها. بله، و لما تبین اونطور دو سورا کبرا سرها به انهو جوهرون فقاله و هازا هول جوهرون لذی یتصرفو فی اجزاء بدنی که ثم فی بدنی که. خب حالا درباره همین کلمات اجزاء بدن و ثم فی بدنی که، و انما کان تصرفو فی اجزاء البدن اقدم من تصرفی فی البدن، که اول تعلق به اجزای بدن میگیره، ترتیب محفوظه، سون گزاف نیست. شما یه جعبه ساعت رو مثلا میبینید، یه دستگاه های صنعت کوچیک رو، ساخته های انسان رو، بله، گرچه اینها همه رو عقل و علم و هوش و درایت و اینها قدرت درست میکنه، میبینید که همه رو حسابه، صنعت رو حسابه، رو علمه. و این حقیقت که این بزرگترین صنعت که آفریده شد، این مدبر، این مبدع، این محرک، این مدرک که باید تعلق بگیره به استخونها، مثلا گرچه ما نمیخوایم بگیم که اول استخون آفریده شده بعد نقش بیا تعلق بگیره، اما همین بنیه که باید ساخته بشه یه حساب و ترتیبی در بنایوز، و این ترتیب این طور است که اول باید به اون اجزای لطیفه، اون جسم خیلی لطیف که در میان اجسام فرمودن لطیفتر از اون جسم نیست، اون چی باشه؟ روح بخاری. از هوا لطیفتره، چون هوا رو که ما استنشاق میکنیم هوا خامه، عنصر خامه، این هوا در یک هاضمه‌ای که همین دستگاه بینیه، در اینجا در دستگاه بینی این هوا هضم میشه و فضولاتش را دستگاه بینی میگیره، مثل اینکه دستگاه گوارش، دیک معده، دستگاه گوارش فضولات غذایی که خورده میشه میگیره و اونی که اسارشه به بدن میدهد. اینجا هم همینطور، این دستگاه هوا را که استنشاق کرده هوا را تلطیف میکنه و فضولاتش رو میگیره، هضمش میکنه، اونگاه تحویل مزاج میدهد، تحویل بدن میدهد. و میبینید یه وقتی اگر این دستگاه فاسد بشه، مثل اون دستگاه مزاج رو یه وقتی ضرب بگیره، یعنی لفظ رایج اسهال بگیره، مثلا بینی وقتی زکام خورده، زکام یافته، سرما خورده، او رو اسهال میگیره، هوا رو استنشاق میکنه، هوا رو میکشه، اما چون دستگاه گوارشش خراب شده هوا رو هضم نمیکنه. اینه که هی نیمه هضم، هی برمیگرده، هی میکشه و هضم نمیکنه، برمیگرده که بله مثل مثلا یه آبشاری پشت هم میبینی گرفتارش میکنه. به این صورت باید اینجا هضم بشه یک بار، اونگاه تحویل مزاج میده و باز هم اونها میگیرن تا اون روح بخاری که صفوت خلاصه اخلاط اربع است، جسم لطیف پخته که مزاج داره، خود روح بخاری مزاج داره و اون در میان اجسام از هر جسمی لطیفتره. این رو شیخ در دو جای شفا تعبیری داره، که یک جا این روح بخاری را که نفس ناطق اول به او تعلق میگیره، چون از جهت لطافتش کأن، لفظ کأن رو حفظ بفرمایید، کأن برزخی است بین نفس و بدن که نه به اون تجرد و لطافت نفس است و نه به این زمختی و مثلا کثافت بدن، اینطور کأن برزخی است بین این دو، لذا نفس به اون تعلق میگیره اول. و او رو شیخ در یه جای شفا تعبیر می کند به متیه اولای نفس. متیه میدونید یعنی مرکب، یعنی شتر سواری. او رو تعبیر میکند به متیه اولای نفس. متیه اولای نفس این روح بخاریه، بعد همینطور قوا و اجزا، اعضا، بدن، همه. اما متیه اولا روح بخاریه. و توجه داشته باشید که اگر در همین شفا یا کتاب‌های دیگه یه وقتی این روح بخاری رو یه جایی عبارتی می‌خونید حار غریزی، این حار غریزی اصطلاحا بدانید یعنی همین روح بخاری. گاهی این روح بخاری تعبیر می‌کنن به حار غریزی. حالا این دو جای شفا رو عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید. یکی در فصل هشتم مقاله پنجم شفاست، صفحه 365، عبارتش اینه: ان القوى النفسانیه البدنیه متیتها الاولى. متیتها الاولى، ان القوى النفسانیه البدنیه متیتها الاولى، جسم لطیف نافذان فی المنافذ روحانیون. و ان ذالک الجسم هو روح. این روحانی و روح بخاری، این یک جا. و جای دیگر که اواخر حیوان شفا، همون جلد اولش صفحه 454، اونجا می فرماد که ان الالت الاولا، اینجا فرمود متیت الاولا، اونجا می فرماید ان الالت الاولا. ان الالت الاولا لنفس هیل حار غریزی و بها یتم جمیع افعالها. کار نفس به وسیله این آلت اولا، به وسیله حار غریزی، به وسیله این متیه اولا تمام میشه. اگر این حار غریزی نباشه نفس نمیتونه کاری انجام بده. که این حار غریزی، این روح بخاری، این حامل قواست، قوای نفس را حامل. و خون که باید غذا هست برای بدن، اشاره غذاهای بالقوه است. آب و نان و اینها که خورده میشه، اینها رو میگیم غذا. کنار سفره هست میگیم غذا. الان که بالفعل که غذا نیست، اون وقت که جزء بدن شده، به فعلیت رسیده، غذای بدن شده، اینها بالقوه غذا هستن. حالا اون خلاصه به صفت اینها که خون شده، خون که باید به تمام تار و پود بدن برسه، باید به وسیله این روح بخاری برسه. روح بخاری گرمه، حامل قواست، حامل خونه، به وسیله او هم بدن گرمه و غذا در همه جا جریان داره و قوا هم در هر موطن کارش انجام میدن. که کار نفس به این قوه روح بخاری، به این متیه اولا، به این آلت اولا، تعبیرات گوناگون که فرمود، تمام میشه، به کمالش میرسه. پس اول تعلق میگیرد به این روح، ثم به قوا و اعضا و همه بدن. و انما کان تصرفه فی اجزاء البدن اقدم من تصرفه فی البدن لانه یتعلق اول تعلقه به روح، همین روح بخاری، ثم بالاعضاء التي هي اوئیته. حالا این تعبیراتی را که اینجا شیخ می‌فرماید که اعضا اوئیه روح هستن، بله، اینها حفظ بشه که بعد اون قوا را هم میخواهیم، بعدها قوا را هم میخواهیم هر یک را در اوئیهش قرار بدهیم. که هر قوهی در موطن خاص کار خاصش انجام میده. و اون کسی هم که میفرماید نفس جسمانیت الحدوثه، با این حرف ها منافات نداره. اونی هم که می فرمون روحانی در حدوثه، باز این اسباب و وسائل و آلات و ادوات و ترتیب و اینها را می خوان، منافات نداره. که روشن میشه کم کم بعد می رسانیم. ثم بالاعضاء التي هي اوئیته، وعاء روح هستن که بعد می رسانیم الان. ثم بسائر الاعضاء الرئیسه التي هي مواد الافعال الحیوانیه. مبادی افعال حیوانی فرمودی چی؟ حرکت و حس. و نباتیه که فرمودی تغذیه و انما و تولید. ثم بالاعضاء المرعوشه الباقیه و اندزالکه یسیرو، یعنی این مبدع، این مبدع همون نفسه، یسیرو متصدفن فی جمیع البدن. خب حالا چون ما در این مقام اینجا مرحوم خواجه فرمایشی داره عرض کردیم خیلی پر حرفه، به اجمال در این باره اعضای رئیسه و پیدایش ارواح و اوییشون آشنایی پیدا بکنیم و برسیم به فرمایشات دیگر خواجه. پیشترک هم به عرض رسوندیم که روح بخاری را گاهی به صورت مفرد می آورن، گاهی به صورت جمع، گاهی میگن ارواح و گاهی می فرماین همون روح بخاری. و اون ارواح گفتن را به عرض رسوندیم به لحاظ سه شعبه شدنشه، و اون این طوره که روح بخاری که او را میگن روح حیوانی، این روح حیوانی گفتن یعنی روح حیات، که به پیدایش روح بخاری بدن حیات پیدا میکنه، زنده میشه، ولو اینکه حیات او زنده بودنش اینا همه در تحت تدبیر نفس است و نفس در تحت تدبیر ملکوت، ولیکن جهات بحث را باید در هر ممکنی حفظ کرد. این روح بخاری چون مبدع حیاته، او را میگن روح حیوانی، و این یک کانونی داره، یک کارخانه داره، در یه تنوری، یه دیکی، اونجا این میجوشه، اونجا درست میشه، اونجا به بار میاد، و اون تنورش قلبه. اون قلب رو دیدید که و دهلیزها داره، این دهلیزهای قلب، اینها رو تو این کتابها میفرماین تجاویف قلب و تجویف هایی که داره، دره هایی که داره، شعب هایی که داره قلب. و روح بخاری اون تنورش تجویف چپ قلبه، از اونجا این بخار میجوشه، منبعش اونجاست که منبع روح حیوانی میگن، یعنی منبع روح حیات، همینی که روح بخاری که مایه حیاته. ثم این روح بخاری که از اونجا بالا آمده، رسته، رویده، در تحت تدبیر نفس و در تحت تدبیر ملکوت عالم به دو شعبه میشه. یک شعبه میاد به کبد، که کبد اون منشأ و مولد رستن و روییدن اعضای نباتی انسانه، برای اینکه انسانو میبینی مثل درختی، مثل نهالی، رسته، روییده، رشد کرده، این تو مثل درخت متحرکه، این اعضا جواره اینها مثل شاخهای درخت، این منبتش جایش کبده. و اون شعبه، اون شعبه روح که می رود به کبد و اونجا باید غذا را بگیره، بپرورانه تا غذا بدهد و اعضا و جواره شاخه ها غذا بگیرن، اونجا را روح را به لحاظ موتنش کبد که برای رویاندن اعضا و جواره هست میگوین روح نباتی. همون روح بخاری آمده شد شعله دیگر و شاخه دیگر از او نفسی میگن، حالا روح نفسی، نفسانی، اونم که روح نباتی عرض کردیم گفتن، روح طبیعی هم میگوین، چون طبیعت را یعنی همین بدن اینها رو میپرانه، اون وقت میشود روح نفسانی، نه اون نفس بر ناطقه و اینها. همین روح بخاریه، چون میاد به مغز میرسه و مغز است که مبدع حس و حرکت است، روحی که تعلق به مغز گرفته ای رو میگن روح نفسی، روح نفسانی. سه شعبه شده روح بخاری، روح حیوانی، روح طبیعی و روح نفسانی که روح حس و حرکته. بعضی از اطباء به همون فن کار خودشون، چون بحث طبیه،
اینطوری فرمودن
و
خوبم فرمودن که سه قسم ارواح حامل شو، حامل روح بخاری حامل قبا بود دیگه، چو محمول، همونطور که محمولش سه قسمه، حیوانی و طبیعی و نفسانی، سه قوه هست، اون برای حیاته، اون برای رستن بدن و شاخه های اعضا و جواره هست و اون برای حس و حرکت. این سه قوه همونطوری که محمول ستاست، حامل هم به حساب سه محمول سه قسمه. سه قسم ارواح حامل شد چو محمول، که بیش و کمتر از آن نیست معقول. چو اصل جملهی روح حیات است، که میگن روح حیوانی، روح حیات از کبد میروید، از قلب میروید، از اون تجویف چپ قلب میروید. چو اصل جملگی روح حیات است، دو قسم دیگر از وی باثبات است. چون اون دو قسم دیگر طبیعی و نفسانی دو شعبه او، دو شاخه او هستند. پس اصل همین روح حیوانی، اون دو هستند، دو شاخه او، ثبات اون دو به این یکیه. بدون خود روح حیوانی است در دل، که منبعش اونجاست، از اونجا میجوشد، تنورش اون تجویف چپ قلب است، که او از صفوت دم گشت حاصل، که خود دم خلاصه اخلاط و اخلاط از ارکان اربعه هستند و این روح بخاری از خلاصه دم است، که او از صفوت صافی خلاصه دم گشت حاصل. چو آید در کبد، همین روح یک روحه، چو آید در کبد روح طبیعی است، که بدن را، طبیعت را، این شاخه ها و اعضا و جوارح را غذا میدهد. میگیم روح طبیعی، همین روح را، روح بخاری را به این لحاظ میگیم روح طبیعی. کزو اعضا چو اقسان ربیعی است، اقسان جمع غصن، شاخه های درخت، که اعضا رو میبینیم مثل شاخه های بهاری تر و تازند و خرمند شکفتن، از ناحیه این روح بخاری در کبد هستن. چو شد اندر دماغ و یافت تعدیل، وقتی همین روح بخاری به دماغ رسید و تعدیل یافت، تعدیلش به تبریده، چون مغز سرده، روح بخاری گرمه. اگر طبیعت مغزم گرم بود، نه اینکه انسان مثلا همه فکرها و کارها همه از ناحیه مغزشه، و گاهی میبینید با اینکه طبیعت مغز سرده، ما میگیم دیگه سرم داغ شده مثلا و خسته شدم، و حتی گاهی دست به پیشانی میگذاری میبینیم داغ شده، گرم شده، جای فکره، و هر وقتی داره انسان فکر میکنه این ذرات همه در جنب و جوشن، حروف چینی میکنن در کارم. و اگر چنانچه طبیعت مغزم گرم بود که آدم زود جوش میآورد و تلاشی میشد، اینه که باید سرد باشه، سرد هست. و اون روح بخاری وقتی که آمده در دماغ تبرید میشه، سردش میکنه، که اینجا گرم بودن مطلوب نیست. چو شد اندر دماغ و یافت تعدیل، ز حیوانی به نفسی گشت تبدیل. حالا اسمش برمیگرده، همه یه روح بخاریه، به لحاظ این سه شاخه، سه منبع، سه وعا، سه تا کار، اونجا رو میگیم روح حیوانی یعنی روح حیاتی، اونجا رو میگیم روح طبیعی یعنی روح نباتی که میپروراند میرویاند، اونجا رو میگیم روح نفسی یعنی موطنی که نفس و وسیله او حس و حرکت اینها داره. خب حالا این یک قسمت درباره ارواح. اعضا را که فرمود به رئیسه و غیر رئیسه که فرمود، در کتاب طب تقسیم بندی شده اعضا به اعضایی که برای بقای شخص دخیلن، بدون اونها نمیشه شخص باشه، و به اون چه که بدون اونها نمیشه نو باشه. اون چرا که شخص بدون اون نمیتونه بوده باشه، اعضای رئیسه را فرمودن سه تا، که همینی که اسپردی، که قلب است و کبد هست و دماغ. اگر این سه نباشه شخص نیست اعضای رئیسه. و چهارم اگر نباشه نو نیست، شخص هست نو نیست و آن قوه مولده که ریاهای او مثلا همونطور که قلب را فرمودی برای روح بخاری و او را فرمودی کبد را برای طبیعی، دماغ را فرمودی برای روح نفسی، اینجا هم اینطور انسیان و اوئیه انسیان برای قوه مولده که نو باقی بوده باشه، که انسیان و اوئیه انسیان اینها برای قوه مولده که به تعبیرات گوناگونمون یه جا میگیم حبه، یه جا میگیم تخم، یه جا میگیم حسه، یه جا میگیم به انسان که رسیدیم میگیم منی، نطفه، اینها برای بقای نوعش که حالا میشه برای اعضای رئیسه به این لحاظ چهارتا، اون سه اول برای بقای شخص و این برای بقای نوع. حالا از این اعضای رئیسه که گذشتیم، اونها هستن بعضی ها خادم رئیس، بعضی هستن مرعوس به اعتباراتی که دارن. مثلا شرایین برای قلب، شریان ها، اون رک های تو خالی، نهر های تو خالی، و اعصاب برای دماغ، اون رک های توفر، و اورده برای کبد، اینها مثلا خدمه این اعضای رئیسه هستن. و بعضی هستن مرعوس هستن مثل کلیه، تهال که میگیم، سپرس اینها و معده اینجور. و حالا چرا و به چه صورت؟ جهاتی برای خادم رئیس و مرعوس و اعضایی که نه رئیسند و نه مرعوس مثل غضروف، مثل استخوان، اینها را در کتاب‌های طبی به لحاظ پرورش بنیه تن فرمایشاتی دارن. حالا اگر آشنایی دارید، مثلا همین قانونچک کتاب نخستین درس طبی پیشینیان بود در حوزه ها، همینطوری که ما مثلا جامع مقدمات میخونیم، سی و جاشه میخونیم، حالا در نحو و صرف اون تو بخواهیم مرد یک فن نشویم، آگاهی به نحو و صرف داریم که بتونیم روایات را، آیات را، عربی را بخونیم، بدانیم، بنویسیم. این اندازه بود. رو همین مبنا هم چند تا کتاب درسی در حوزه ها بود. در طب اولین کتاب درسی قانونچه بود و طب نفیسی میخوندن و کلیات قانون ها میخوندن. قرار در قانونچه فصل سوم بر این امور را به تفصیل بیان میکنه. اجمالش این بود که بعض نسوندیم برای اعضای رئیسه و غیر رئیسه. و این نما کان تصرف و فی اجزای البدن اقدم من تصرف و فی البدن لانه یتعلق اول تعلقه به روح ثم بالاعضاء التي هي اوئيته ثم بسائر الاعضاء الرئيسه التي هي مباد الافعال الحيوانيه. بله، اعضاء رئیسه که ملاحظه فرمودیم قلب و کبد و دماغ در بقای شخص و نباتیه. ثم بالاعضاء المرؤوسه الباقيه، بله، مثل عرض کردم کلیه، تهال، اینجور چیزها. و اندزالکه یسیر و این مبدأ متصرفن فی جمیل بدن. بله، بعضی ها تعبیر شیری دارن که بله می فرماین که روح بخاری معسکر نفس، معسکر این که معسکر اشکرگاه، لشکرگاه اسم مکانه. بله، به تمامی قوا و اینها روح بخاری حامل قواست. روح بخاری رو تعبیر میکنن به معسکر نفس، لشکرگاه نفس، که تمام لشکرهاش اینها همه بر این معسکر در اینجا جمع بند. روح بخاری حاملشونه. ثم بالاعضای من و انما اختار الشیخ من الافعال منسوبت الى النفس للاستدلال المذکور الحرکت و الادراک لغرض نذکره فی الفصل التالی لهذا الفصل. خب حالا افعال منسوبه الی النفس، بله، یکی بود و تا نیستش. چه شده که ایشون حرکت و ادراک رو عنوان کرد؟ حرکت و ادراک را، بله. چرا مثلا بفرمایید
قوه مثلا اون فعل انباتش رو چرا عنوان نکرده؟ یکی از کارهای نفس رویاندنه، تنها همین حرکت رو ادراک که نیست، چرا اون جهتش رو نفرمو؟ میفرمال قرض نسکر و فلفصل تالی به حاضر فصل. در فصل بعدی اشاره بعدی میفرمال که و این نمست تدل للا وجود نفس فلوصل متقدم بل حرکت بل ادراک دون الافعال نباتیه. چرا افعال نباتی اون عنوان نکرده؟ حرکت و ادراک را میگه برای اینکه انسان در اینکه میداند حرکت و ادراک از خودشه شک و شبهه‌ای نداره، اما حالا همین خودشه که بدن رو میرویاند، این قوه نباتی از اوست، بعد یه سوال پیش میاد باید برایش دوباره ثابت کرد، مثل همون دلیل تجربی در اینکه خودش خودشه برایش ثابت، اما دوباره بیاییم بگیم که این بدنش و بدنش استخونهاش اجزا و ترکیب این استخونها چند تا چی جوره، اینها باید دوباره ثابت بشه. این از این جهت که چون حرکت و ادراک روشن‌تر از اون افعال نباتیه هست، لذا این دو رو اختصاص داده به برای اثبات نفس و وجود نفس. و در اون فصل گذشته هم گفتیم که شیخ یرید و فیاض الفصل یستدل به بعض هذه الافعال على وجود نفس انسانیه، به بعض که این بعض همین حرکت و ادراک باشه، افعال نباتیه رو نه. بله، اون در اون دلیل میخواد آدم، این یکی خیلی روشنه که حرکت از خود انسانه و حس و ادراک از خود انسانه، اونها دلیل میخواد. و انما وقع الاستدلال بالمزاج لا بالقصد. خب بل انما ارادن یسکو النفس ان النفس لیست هی المزاج الا ما ذهب الیه بعض الناس فذکر ان المزاج نفسه محتاج الى النفس فکیفه یکون هو النفس. این اصخاهی صورت که ان جوابت از سؤال مقدری انما بقع نفس و انما بقع الان استدلال بالمزاج لا بالغصد. فرمایش شیخ ابتدا این بود، خود شما فرمودی که ایشون میخواد به بعضی از افعال نفس یستدل علا وجود نفس انسانیه. صحبت این که از نفس غیر از مزاجه حرفی نبود، درباره اثبات نفس ما صحبت داشتیم که خواستیم از ناحیه حرکت و ادراک اثبات نفس کنیم. حالا نفس نمیشه مزاج باشه، این بالقصد وارد نشد، یعنی این بحث مقصود اولیه نویسنده صاحب کتاب نیست، حرف پیش آمده، چون خواست به بعضی از افعال نفس اثبات نفس کنه، اون بعض حرکت و ادراکه، صحبت هم اینطور پیش آمد که این حرکت و ادراک رو نمیتونی به جسمیتت، نمیتونی به مزاجت نسبت بدهی. بله، او رو به حرف آورده که خود مزاج که جامعه میخواد، خود مزاج که علت مبقیه میخواد، حافظ میخواد، و چطور میشه که مزاج بوده باشه اون نفسی که مدرک است و محرک است؟ اینا بحثی از مزاج نفس نیست، استدلال به این که در پیدایش مزاج نفس میخواهیم بحثی است که لابلغصد پیش آمده، مقصود اولی بحث این نبود، اون بود که کردیم. فذکره و انما وقع الاستدلال بالمزاج لا بالقصد، بل انما اراد استدلال بالمزاج بر چی؟ آقا انما وقع الاستدلال بالمزاج چه کرده؟ استدلال بالمزاج علا، یعنی علا وجود نفس دیگه، اینطور شده که یکی از ادله شده استدلال بالمزاج علا وجود نفس، نه اینکه علا وجود نفس متن باشه، از میکنم یعنی راضی فرمایششون استدلال بالمزاج علا وجود نفس، این دلیل این قصد اولی ما نبود، ما خواستیم به بعضی افعال نفس که حرکت و ادراکه اثبات وجود نفس کنیم و بحثی از مزاج پیش آمد. بل انما ارادن یذکر ان النفس لیست هی المزاج الا ما ذهب الیه بعض الناس، که گفتن نفس اون مزاجه، و بعد رسوندیم که این حرف طبیب است و نباید اصطلاح طبیب را در فلسفه داخل که او که میگوید نفس مزاج، یعنی بله وابسته به مزاج، اینطور که دیگران پنداشتن که بعضی ها میگن نفس اون مزاج، وقتی مزاج متلاشی شده دیگه انسانی نیست، این شبه پیش آمده. بله
فذكر شیخ ان المزاج نفسه محتاج الى النفس، نفسه خودش، ان المزاج نفسه خودش محتاج الى النفس، این مبدا فکیفه یکون هو النفس، مزاج مبدا بوده باشه، نفس انسانی باشه. وقد یعنی تمام شده باز حرف دیگر. وقد یرد علی هذا الموضع سؤال مشهور و هو ان یقال انکم قلتم ان المرکبات انما تستعد لقبول صورها ان مبدعها به حسب امزجتها مختلفه. بله، حالا سوال اینه که الان شیخ خیلی فاصله هم نشده بین این دو تا حرفش و این حرفاش با هم دیگه تناقض داره. یه حرفش در آخر نمط دوم وقتی بحث مزاج که تمام شده فرمودید که انظر الى حکمت سانه بعد از خلق اصولا ثم خلق منها امزجتا شتا و اعد کل مزاج لنوع و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال تا آخر. اون آخرین فصل نمط دوم فرما شما این بود که مزاج درست میشه از ترکیب این ارکان عناصر، مزاج درست میشه، تفاعل که بینشون شده، مزاج که حاصل شده، اون مزاجی که به اعتدال نزدیک تره، نفسش هم شریف تره و اعدل امزجه برای اشرف نفوسه. و تعبیر به استیکارم فرموده که نفس مزاج را وکر خودش میگیره، لامه خودش میگیره. پس اول باید چه؟ اول باید مزاج باشه، ارکان باشن، مزاج باشن، لانه درست بشه تا این پرنده بیاد، مرغ جان بیاد در آشیانش. اونجا پس فرمودی که مزاج مقدمه. الان در همین اشاره که هستیم شما ولو اینکه بلغست مقصود اولیتون بحثی نبود، بحث از ناحیه ادراک و حرکت بود، اما صحبت به اینجا کشوندید که چگونه می شود که مزاج نفس بوده باشه و حال این که مزاج در پیدایشش و در بقایش و در محفوظ بودنش احتیاج به نفس داره. اگر در پیدایشش احتیاج به نفس داره، پس اول باید نفس باشه ثم مزاج از ناحیه او تقبل پیدا کنه. در اون آخر نمط دوم فرمودید که چون مزاج وکر درست شده نفس به او تعلق میگیره کذا به کذا. خب اینجا که متعارضن، مقابل هم دیگر، و کیفیت توفیق فهم بود. وقت هم شده.